هنرمندان و بزرگی مثل آقای عباس جعفری که واقعا زحمت کشیدن، همراهی داشتن به بنده تا این کار انشاءالله سیدیوی زرد بشه.
خیلی ممنون. اسم کار چی بود؟
درخت مهربونی.
درخت مهربونی، چقدر مهربون خوندن و دلنشین. دم شما گرم علی آبادیانی عزیز، ایشالله که همیشه شاد باشید. باز هم همراه شما هستیم از پایگاه هوایی شهید دوران شیراز. خانه دوست کجاست که یک بخش جذاب رو باز هم برای شما در نظر گرفتیم. دمتون گرم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هفت شهر عشق را عطار گشت، ماهنوزن در خمه کوچه
چه موجوده خدای جز پروردگار خواستایش ندارد.
اینجا ما زمین شخ میزنیم برای می، اینجا شخ میزنیم برای چمن سبزی، هر دوش مردم خوشحال.
وقتی جبه بوده زن و بچه شهید میشه تو دنبا دم نمیزه، هر کشا تو تنش مانو
بوده سر صدای بچه ها بود و
یه گل را از چه جویی از گلا.
کاروانی دیگر در راه است، خانه به خانه، منزل به منزل، به دنبال خانه دوست.
خانه دوست کجاست؟
زنده و مستقیم ساعت 19:30 شبکه رادیویی جوان با همکاری ارتش جمهوری اسلامی ایران. از امیر دلها تا سردار دلها، خانه دوست کجاست؟
صدای ما را از پایگاه شکاری شهید دوران شیراز میشنوید. خیلی جالبه دوستان شنوندهی که نمیدونم کجای ایران هستید، ولی امیدوارم تنتون سلامت باشه. خیلی از بچه ها دور تا دور این محوطهی که ما هستیم دارن بازی میکنن. داشتم به این فکر میکردم که چقدر خوبه که این آسمون امنه، به برکت خلبانان تیز پرواز کشورمون، به برکت قهرمانانمون. چقدر خوبه که این زمین آرامه و میشه درش با امنیت نفس کشید. انشالله که اوضاع اقتصادی و آسایشمون هم اگر دست به دست هم بدیم روز به روز بهتر خواهد شد. ما الگوها رو اتفاقا در برنامه‌مون مطرح میکنیم که راه رو گم نکنیم. میخوایم از یک قهرمان درجه یک دعوت بکنیم که برای شمایی که اینجا هستید چهره ناماشنایی هن، برای دوستان شنوندهمون هم بیشتر آشنا خواهد شد. میخوام دعوت بکنم از فرمانده پایگاه شکاری ترابری شهید دوران شیراز، سرلشکر امیر سرتیپ دوم خلبان ستاد، بله عنوان دقیقشون این هست، امیر سرتیپ دوم خلبان ستاد، مسعود جعفری، قهرمان ملیمون هستن. با دستهای شما، با تشویق شما تشریف میارن به جایگاه قهرمان درجه یک. تا جایی که من میدونم علاوه بر اقتداری که در حوزه نظامی دارن، در کنار خانواده خیلی هم لبخند همیشه روی صورتشون هست، بسیار مهربون هستن و دوست داشتنی، یک پدر نمونه و گرانقدر. خیلی خوش آمدید. سلام و عرض احترام. شب شما بخیر باشه.
بخیر. سلام عرض کنم.
خوش آمدید.
خیلی خوش آمدید.
زنده باشین. بزرگواری. ما توی یک ساعتمون میگیم خوش آمدید، شما که دیگه بالاخره میزبان بزرگوار ما هستید.
خیلی خوش آمدید پایگاه شهر شیراز.
عزیز دلین. خودتون شیرازی هستین اصالتا؟
بله
بله. به به به. امیر فقط لطفاً تا جایی که میشه میکروفون ما نزدیک باشید. من و امیر میخوایم مقدار گپمون رو صمیمانه‌تر کنیم. حال شما چطوره؟
متشکرم. ممنونم.
اگر سلامی دارید برای شنوندهای شبکه جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همگی عزیزان، پرسنل عزیز و خانواده‌های عزیزشون که تشریف آوردن و قدم روی چشم ما گذاشتن، به خصوص مادر شهید عزیز و بزرگوارمون شهید روزی طلب عزیز و خواهر گرامیشون عرض ادب دارم. هفته دفاع مقدس و خدمت این مادر عزیز و خواهر گرامیشون و که مهمان ویژه ما هستن، همچنین خدمت امیر بزرگوار، قهرمان جنگ، دوران و روزی طلب زنده،
بله،
شهید امیر صمد ابراهیمی عزیز و تمامی عزیزان.
ایشالله امیر ابراهیمی هم شهید میشن. حالا گفتن تو برنامه گفتن ما میخواستیم داوطلبانه میرفتیم نمیشد.
بالاخره افتخاری و تشکر از به هر صورت حضرت عالی برنامه خوبتون و عقیدت سیاسی و حفاظت الله محترم که بالاخره، و تشکر ویژه از خانواده‌های عزیز و پرسنل که تشریف آوردن اینجا و به برنامه شورحال خیلی خوب. و
امیر همه تشکرها رو همین اول کار اعلام کرده. عزیزی شما امیر، تا جایی که من میدونم این پایگاه هوایی از پایگاهی درجه یک که کشور هست، هم بحث آموزش هم بحث اوورهال یا همون بازآماد، امسال چطور بوده اوضاع با توجه به کرونا؟ تا جایی که من اطلاع دارم کار شما سفت و سخت ادامه داره.
بله، خب به لطف خدا بر صورت نیروی هوایی و بهداری و بقیه کارا به صورت، حالا چون ما نظامی هستیم، دستور عملای ستاد کرونا رو و کمیته پدافند زیستی ارتش رو،
بله،
به خوبی الحمدلله در پایگاه با مراقبت‌های ویژه انجام دادن،
مثل ماسکی که همین الان،
بله، و تقریبا میتونم بگم در کارهای عملیاتی ما هیچ گونه خللی به لطف الهی وارد نشد و کم و فسابق ما کارهای عملیاتیمون رو با قوت و قدرت به الحمدلله انجام میدیم.
امیر، بحث بازآماد امسال هم انجام شد؟
بحث
با... یا همون اوورهال
هم؟ بله بله، اینجا اوورهال های مختلف برای هواپیمای سنگین C-130، هواپیمای گشت دریای پیتریف، هواپیمای ترابری سبک PC-6 و هواپیمای جنگنده بمب‌افکن سنگین سوخوی 24 رو با ویژگی های منحصر به فرد اوورهال در پایگاه انجام میشه.
خب بعضی ها ممکنه سوال واسه شون باشه که سوخوها مگه روسی نیستن؟
بله بله.
ما چی کار میکنه پس؟ بحث اوورهالش بومیه یعنی؟
بله، بومی شده توسط همین عزیزانی که حضور دارن در میدان، به خوبی انجام میشه و با کیفیت بسیار بسیار عالی.
یه جایی اصلا ایرانیزه میشه. حالا تا جایی که من اطلاع دارم مثل دوران دفاع مقدس یه کارهایی میکردن خلبانای ما با هواپیماها که تو دنیا رکورد داشته.
بله، خب ما باید افتخار بکنیم به این جوونامون. به هر صورت در همون جنگ بود که از اول انقلاب،
بله،
به لطف تحریمایی که استکبار جهانی بر علیه نیروی هوایی به هر صورت اعمال شد از همون اول جنگ، به هر صورت نیروهایی به این نتیجه رسید که اگر میخواد حیات داشته باشه و ادامه بده و افتخار آفرینی کنه باید روی پای خودش بیسته، و همین اعتماد و این که باید این کارو بکنه باعث شد که شایدم مثلا یه سری از بخشای صنعتی و دفاعی ما، صنعتی ما به خصوصا، مثلا توی 7-8-10 سال گذشته بیشتر با واژه تحریم آشنا شدن و لمس کردن،
در صورتی که برای شما از اول،
ولی
بوده.
برای نیروی هوایی بالاخره از همون روز اول جنگ تحریم ها نظامی به خصوص بر علیه نیروی هوایی انجام شد و نیروی هوایی اولین نیرویی بود که جهاد مرکز تحقیقات و جهاد خودکفایی در اون شکل گرفت و بعد از نیروی هوایی سرایت پیدا کرد به سایر سازمان‌های نظامی و در اونجا جهاد شکل گرفت. و بر صورت جالب اینه که بدونید دستور دهنده، حمایت کننده و بنیانگذار جهاد خودکفایی در نیروی هوایی،
بله،
حضرت آقا بودن که اون موقع در شورای عالی وزارت دفاع بودن و، بله، پشتیبانی کردن از عزیزان نیروی هوایی و این کار شکل گرفت و بعدن در بقیه سازمان نظامی هم جهاد.
اتفاقا خیلی خوبه که خیلی از مسئولین محترم کشور نگاهشون به نظامیان گرانقدر باشه. تحریم اول برای نظامیان بوده، الان هم هست، تحت شدیدترین تحریم ها قرار داشتیم. منتها نمیدونم چی میشه که، حالا من به عنوان جوان نمیدونم امیر، نظر خودم به عنوان یه شهروند جوان دارم میگه، نمیدونم چی میشه که بعضی ها میگن که نه همه تقصیرها گردن اونوری هاست. ما اصلا کاری نداریم. حالا ایشالله که بتونیم تو اوضاع اقتصادیمون، تو اوضاع صنعتیمون هم از نظامیان کشورمون الگو بگیریم، بتونیم روی پای خودمون بایستیم، آسایشمون رو خودمون تأمین بکنیم، چرا چشممون به دیگران باشه. بسیار خب امیر گرانقدر، خیلی متشکرم از شما. ما چون قرار هست تقدیر هم بکنیم از پیشکسوتانمون، سعی میکنیم که فرصت رو و آنتن شبکه رادیوی جوان رو غنیمت بدونیم با حضور امیر جعفری گرانقدر، فرمانده این پایگاه. و خب امیر اگر نکته خاصی هست من در خدمتم.
خواهش کنم. من فقط یه نکته رو خدمتتون عرض کنم در مورد نقش پایگاه شهید دوران. این که باید بدونیم که این پایگاه یکی از پایگاه‌های راهبردی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران میباشد که در جنگ تحمیلی اینجا پایگاه هواپیمای F-14 و هواپیمای ترابری سنگین C-130 بوده، که هواپیمای F-14 هواپیمایی بوده که از اینجا از تنگه هرمز تا دهانه فاو تا شمال غرب کشور رو تحت پوشش هوایی قرار میداده F-14 های شیراز، و هواپیمای C-130 در طول جنگ تمام ترابری هوایی حتی خارج از کشور به داخل،
ماشاءالله،
داخل به پشت جبهه ها در حمل نیرو، حمل مهمات، حمل مجروح، حمل بار، حمل رزمنده،
بله،
به صورت وسیع یگان ترابری شیراز فعالیت گسترده داشته.
الان هم که هواپیما 24 ساعته آماده.
بله، هواپیمای ترابری و شکاری ما به طور 24 ساعته آماده ماموریت هستن
با اقتدار کامل،
با اقتدار، و در تمام مسائل بحران ها یگان های ترابری بالگردی و ترابری سنگین ما، هواپیمای ایلوشین و در C-130 آماده به کار هستم و الحمدلله نقش آفرینی کردن در
عالی عالی عالی. من میخوام از دو بزرگوار هم دعوت بکنم که برای تقدیر و تشکر از پیشکسوتانمون تشریف بیارم به روی صحنه ما. از ریاست محترم عقیدتی سیاسی پایگاه دعوت میکنم که به روی صحنه ما تشریف بیارم حجت الاسلام میرسمیعی گرانقدر، انشاءالله که تنشون سالم باشه. عقیدتی سیاسی، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، بسیار نقش پررنگی داره در تقویت بنیه معنوی افسران، سربازان و بزرگان ارتش. اصلا این از نظر روانشناختی تأثیر گذاره که داشتن بنیه معنوی در همه ابعاد زندگی میتونه نقش بسزایی داشته باشه برای حل مشکلات پیش رو، برای هر مشکلات. دعوت میکنم از فرمانده محترم حفاظت اطلاعات پایگاه جناب سرهنگ عربی هم که روی صحنه ما تشریف بیارن. بله متشکرم. و میستیم به احترام بزرگان سرزمینمون، میستیم به احترام قهرمانان سرزمینمون. میخوایم تقدیر بکنیم از قهرمان عزیزمون امیر سرتیب دوم خلبان ستاد صمد ابراهیمی، سلامتیش و صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قهرمانان ملی ما مایه افتخارمون هستن. متشکرم که به احترامشون ایستادید. سالها زحمت این عزیزان بوده که امروز ما با افتخار و اقتدار و عزت در این کشور زندگی میکنیم. بفرمایید. بله، لوح تقدیرشون رو دریافت میکنن از دست، بله، فرماندهی محترم پایگاه شهید دوران شیراز. تشویقشون بفرمایید، صدای تشویقتون بلند باشه. متشکرم از شما. و در همین حالی که ایستادید، ما میخوایم قدردانی بکنیم و تشکر بکنیم و اتفاقا به احترام این مادر شهید بزرگوار، امیر بزرگوار، بزرگان ارتش به پایین جایگاه میرن برای اینکه مادر سختشونه که بیان بالا و اونجا از این مادر گرانقدر تقدیر میکنن. بفرمایید، خواهش میکنم تقدیر رو پایین انجام میدیم برای اینکه سختشون هست مادر عزیز شهید روزی طلب که بروی صحنه ما بیان. این نشون دهنده تواضع بزرگان ارتش جمهوری اسلامی ایران هست که خودشون حضور مادر گرانقدر شهید میرسن. البته خواهر شهید روزی طلب هم در جمع ما حضور دارند، برکت حضورشون. این تواضع بزرگان ارتش دیدنی هست، برای ما جوانها درس هست، برای شما جوانها بله تشویقشون بفرمایید. تقدیرشون رو دریافت میکنن از دستان فرمانده محترم پایگاه شهید دوران شیراز. چه صحنه قشنگی هست، جای دوستان شنوندمون خالیه، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی پایگاه هم از ایشون تقدیر میکنن. این گفتگوی خوشگل همچنان ادامه داره. بله
خب درود بر همه شما. واقعا احساس شعف و غرور داریم که بزرگ مردان ارتش رو اینجا ببینیم، شیرزنان این سرزمین، مادران و همسران شهید و امیران و بزرگان ارتش و شما رفقای خوب، شما پدران مادران، نوجوانها و جوانها که ایستادید به حرمت بزرگ مردان ایران سرفراز و سربلند. بریم به سراغ دژبان‌های عزیزمون. صادق جان که یک ساعت هم یک ساعت و 15 دقیقه است که اینجا ایستاده.
من تشکرم حاج آقا، خیلی متشکرم از شما. جان سن خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم.
ممنونم از شما.
لطف کردین.
سرباز تا امیر اینجا ایستادن. حال شما چطوره؟
ممنون.
عرض احترام.
همچنین.
دژبان گرانقدری که یک ساعت اینجا ایستاده. اسمتونم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من صدفان دوم وظیفه محمد رضا اسماعیلی.
عالی آقای اسماعیلی گرانقدر، از دوستمون هم میتونیم اتفاقا دوست دیگرمون که در اون گوشه صحنه هستن اسمشون آورده بشه دل مادراشون بره. سلام. اسمتون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. گروه بانیکوم وظیفه امیر زارعی.
امیر زارعی چند ماه مونده؟
حدودا 11.
سخت میگذره تو پایگاه شهید دوران؟ جرأت داری جلو امیر بگو؟
نه خدا
روش خدا روش. امیر یه مرخصی دو سه روزه میخواد احتمال.
خب خیلی ممنون،
خدا حفظتون بکنه.
من از همکارانمون در پخش رادیو جوان تشکر و قدردانی میکنم که فرصت بسیار خوبی به ما دادن. تشکر ویژه من از شما رفقای جوان، شنوندگان عزیز رادیو جوان و شما حضار عزیز هست که حضور داشتید در پایگاه هوایی شهید دوران شیراز. شیرازی ها خیلی دوستتون داریم، خیلی مهربانید، خیلی مهمون نوازید، ما که دلمون نمیاد بریم. اما فردا قراره که این مسیر سفر ما که شروع شد، کاروان رادیویی سپهبدهای اخلاص، برسیم به سر مزار سردار دلها حاج قاسم سلیمانی در کرمان. خیلی ارادت، شبتون به مهر، دوستتون داریم خیلی زیاد. باز هم خانه دوست در دل ماست و همه جای ایران سراسر خانه دوسته. خدا نگهدار،
شب بخیر، خدا حافظ، خدا حافظ.
ما باور داشتیم که می توانیم با استفاده از دانش متخصصان و همت کارگران این آب و خاک ارزشی خلق کنیم بر اساس نیاز مشتریانمان. اینک با افتخار محصول جدید خود را معرفی می کنیم. رینگ طرح آلومینیوم، محصول جدید از رینگ سازی مشهد. تلفن تماس 051-365-16000. رینگ سازی مشهد.
ارمغان
سلام به شما همراهان همیشگی رادیو جوان و شنونده های خوب برنامه ارمغان. برنامه امروز ما در مورد یک شخصیت خاص است. دانش اگر در ثریا هم باشد، مردانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت. نقل شده این جمله معروف از پیامبر بزرگ اسلام صلوات الله و سلام علیه پیرامون شناخت و برخوردشون با یک ایرانی بوده. از یه خانواده بسیار سرشناس بود سلمان فارسی، توی ناز و نعمت هم داشت زندگی میکرد.
پیامبر میفرماید سلمان و منا اهل بیت، سلمان از ما اهل بیت.
سلمان فارسی در یکی از روستاهای اطراف اصفهان به نام روستای جی به دنیا اومدن.
سلمان فارسی زرتشتی بود و نامش قبل از مشرف شدن به دین اسلام روزبه.
پدر ایشون بدخشان کاهن بود، یکی از روحانیای زرتشتی بود. بعد از فوت مادر و فوت پدر تحت سرپرستی عمه‌شون تربیت شدن که به خاطر اینکه در مقابل آتش سر تعظیم فرو نمی آوردن و به عنوان معبود آتش رو نپذیرفته بودن، ایشون رو خیلی تحت فشار قرار داده بودن. به همراه عمه بزرگوارشون گریختن و پناهنده شدن و به سمت شامات رفتن.
اما وقتی به این نتیجه رسید که این دین پاسخگوی نیازهای اعتقادی اون نیست، با تحمل همه سختی یا حتی بردگی رهسپار حجاز شد و آنجا محضر آخرین پیامبر خدا رسید.
حتی در این راه به بردگی هم در آمد و لذا وقتی با تحمل این مشقات به محضر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید، چنان مقام یافت که سرآمد تمام اصحاب غیر معصوم پیغمبر شد.
سلمان فارسی روحیه حقیقت جویی داشت. این روحیه حقیقت جویی باعث شدش که از درک و شناخت دین یهود تا مطالعه و تحقیق و تفحص پیرامون مسیحیت جلو بره و تمام ادیان پیرامونی خودش رو یک مطالعه و تحقیق و تفحصی داشته باشه.
به واسطه علمشون، شخصیتشون، اخلاق پاکیزه‌شون و احاطه‌ای که بر مسائل روزگار خودشون داشتن، ایشون در درگاه مقرب میشن و جایگاه خاصی پیدا میکنن و محرزی که مرتبهشون به جای میرسه که وقتی میپرسن آقا ایشون چیه، میفرمایند که سلمانو منا اهل بیت، یعنی سلمان از ماست و اهل بیت ماست.
وجود مقدس پیامبر او رو از یهودی میخرن و بعدم آزادش میکنن و نام او رو سلمان میذارن.
جناب سلمان تنها صحابی فارسی زبان صحابی آقا رسول الله هستن.
یه پیام بلند و بزرگ از پیامبره که یک فردی که عرب نبود، جز اهل بیت نبود، رو پیغمبر جز اهل بیت فرمود.
اینقدر سلمان به ما نزدیک شده که از ما خانواده است و در واقع گفتار او، کردار او، حرکات سکنات او مطابق با در واقع نظریات پیغمبر و رسول خدا است.
سلمان فارسی جزو نخستین مفسران و مترجمان قرآن به زبان فارسی بود و نخستین ایرانی هم هستش که به اسلام مشرف شد و در نشر دادن دین اسلام واقعا سهم عمده ای ایفا کرد.
هر جا صحبتی میشد میگفتن سلمان مثلا بره بیرون، پیامبر میفرمود سلمان از ما هست، ایشون باید در بین ما باشه و همه صحبت ها و حرف های محرمانه و اسرار پیامبر رو ایشون گوش میداد و به آن پایبند بود.
پیامبر سلمان فارسی را چون لقمان برخوردار از حکمت دانستند، او را الگویی برای مؤمنان معرفی کردند.
سلمان فارسی در دوران پیامبر اسلام یکی از مهندسان راه و شهرسازی بود. نقشه شهر کوفه رو سلمان فارسی کشید.
اولین کسی بود که در جنگ های صدر اسلام پیشنهاد حفر خندق رو و اولین اقدام پدافند غیرعاملی رو در جنگ به پیامبر گرامی ارائه کردن و ایشون هم پذیرفتن.
سلمان در راه عمل و جهاد از پا نشست.
از جمله خدمات سلمان به اسلام پیشنهاد داد که خندقی کنده بشه اطراف مدینه که دشمن نتونه حمله بکنه، فقط یک مسیر باشه و حفاظت بکنن از شهر، و پذیرفته شد و اصلا مشهور شد به جنگ خندق.
هفتم ماه صفر همزمان با سال روز حفر خندق به عنوان روز حضرت سلمان نامگذاری و در تقویم ملی کشورمون ثبت شده.
ایشان روزهای آخر عمرشون رو در صدارت استانداری شهر مدائن که آن زمان پایتخت کشور ایران هم بود به سر بردن و از این فرصت بیشترین استفاده رو برای تبیین جایگاه امیرالمؤمنین علیه السلام به کار بردن.
حکومت سلمان فارسی بر شهر مدائن واقعا مصداق یک مدینه فاضله هست. که حاکم شهر علارغمی که حکمرانی میکنه ولی جذابیت‌های دنیوی، ولی سلمان فارسی در حکومت داری و حکمرانی مناعت طبع عجیبی داشت.
مقام و رتبه او به جایی میرسد که وقتی در مدائن پایتخت سابق ایران از دنیا میرود، امیرالمومنین علیه السلام با طی الارض از مدینه به مدائن میرود و بر پیکر سلمان نماز میخونه و او را دفن میکنه.
همه عزیزانی که میان در سفر عتبات جز برنامه‌های مهمشون باشه برای زیارت این بنای مقدس و این شهر مدائن که شهر تاریخی است، هم مردمش هم داستان اون تاخ کسرایی که در شهر مدائن هست.
من از استرالیا اومدم، اماکن مذهبی زیادی رو در عراق زیارت کردم و حالا هم به زیارت سلمان فارسی اومدم.
من
اهل پاکستان هستم. هر موقع برای زیارت به عراق میام، به زیارت سلمان فارسی در مدائن هم میام. اینجا محل غسل پیکر سلمان فارسی است که به خاطر درجه والایش توسط امیرالمومنین غسل داده شد.
روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جمع اصحاب و یاران خود فرمود که ای کاش من برادرانم رو میدیدم. حاضران گفتن یا رسول الله، مگر ما برادران شما نیستیم؟ فرمود خیر، شما اصحاب من هستید. برادران من کسانی هستند که در آخرالزمان می آیند و حضرت تمجید و توصیفی کرد از ایمانهای محکم اونها و خدماتی که به دین آن حضرت انجام میدن. حضرت بر پشت سلمان زد و فرمود از قوم این مرد هستند.
بلومش حضرت مکرر در مکرر راجع به سلمان مطالبی رو میفرمودن. این شخص تعجب میکنه که چیه که اینقدر موجب شده شما به او توجه دارید، شاید مثلا به او محبت دارید و از این قبیل. یعنی نسبت او فراتر از نسبت قومی و میهنی است، نسبت دینی است. این البته به هیچ وجه طعن به قوم فارس نیست. پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام از فارس، مردم ایران، تمجید کردن، تعریف کردن، در این که تردیدی نیست. میخواد بفرماید که این شخص فراتر، بالاتر از این است که به نسبت قومی شناخته بشود. نسبت او نسبت عقیده و دین و پیامبر است، او که انه او فرزند پیغمبر است. مثلا قال ثلات و خلال، سه خصوصیت در سلمان بود که این موجب میشود که من او رو زیاد یاد کنم و نام او رو ببرم. لابد اجلال کنم او را، تعظیم کنم او را، یا محبت او ببرزم. چیه اون سه خصلت؟ احدها ایثاره هوا امیر المؤمنین علیه السلام علا هوا نفسه، میل امیر المؤمنین را بر میل خود غلبه میداد. این معلوم شود که حضرت چیزی را اراده کردند، سلمان چیز دیگری می‌خواسته است در دل خود، در ذهن خود، ولی کن میل امیرالمومنین و هوای امیرالمومنین را، هوا یعنی میل، بر میل خود ترجیح داده. یکی این حبه للفقراء، فقرا را دوست می‌داشت. بعضیا از طبقه مستضعف جامعه اصلا بدشون میاد، حاضر نیستن طرف اونها برن، نگاه بکنن به اونها، خودشون رو برتر از اونها میدونن. این نه، این فقرا رو دوست میداشت. این هم یک خصوصیت. و ثالثه حبه للعلم والعلماء، یکی هم این، علم را دوست میداشت، علما رو دوست میداشت جناب سلمان. این سه خصوصیت در این بزرگوار موجب میشود که امام صادق با اون جلالت و عظمت نسبت به او گرایش پیدا کنه، محبت یا تجلیل تعظیم نسبت به او بکنه.
متاسفانه زمان اجازه نداد به ارمغان‌های بیشتری از موضوع برنامه‌مون بپردازیم. امیدواریم فرصت و مجالی برامون باشه که مطالب فراوان باقی مونده رو بتونیم تقدیم حضورتون کنیم. تا فرصت دوباره‌ای که همراه با تیم تولید برنامه ارمغان سعادت خدمتگزاریتون رو داشته باشیم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.